ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
اولیائه. صبح را آغاز می کنیم با نام یگان خدایی که در دلهای ماست و در اعماق وجودمان منزل دارد، خدای عاشقی که هر روز عشق را می گستراند بر کل جهان. سلام، روزتون سرشار از لطف خدا. صبح شما هم بطران عزیز و گرامی به خیر باشه. انشالله از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما عزیزان شنونده هستیم. اولین برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم، حیات خلوت رو بشنویم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، این برنامه حیات خلوته با نگاهی به زندگی و آثار شخصیت‌های شناخته میهنمان در عرصه ادبیات، علوم و هنر. این بار در حیات خلوت آقای دکتر سید جلال دهخانی فیروزآبادی هستیم، جوانترین استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه بروکسل بلژیک، با تألیفات و نوشته های پژوهشی و تحقیقاتی. آقای دکتر فیروزآبادی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
زاده میبوت هستید آقای دکتر. تحصیلات اولیتون در همون شهرستان میبوت بوده؟
من تا دیپلم میبوت بودم، تحصیلات ابتدایی دوره راهنمایی و متوسطه در شهرستان میبود طی کردم تا سال 62 که دیپلم گرفتم و دیپلم ریاضی فیزیک هم هستم. بعدها تغییر رشته دادم به حوزه علوم انسانی.
چطور شد چنین تصمیمی گرفتید؟ دو رشته کاملا متفاوت از هم.
جریان جالبی داره، چون من ابتداعا در دوره متوسطه رشته تجربی رو انتخاب کردم.
بله.
در اون دوران در شهرستان میبود رشته ریاضی فیزیک نبود، دایر نبود. بعد مدیر دبیرستان یه روز به کلاس مراجعه کرد و گفت دانش آموزانی که معدلشون بالای 18-19 هست بیان برن رشته ریاضی فیزیک. واقعیت همین هستم که من اصلا هیچ شناختی هم از رشته ریاضی فیزیک نداشتم اون دوره. فکر کردیم چون مدیر میگه حتما این رشته از رشته تجربی احتمالاً بهتر است و آیندهش هم بهتر است. ما هم رفتیم ثبت نام کردیم رشته ریاضی فیزیک. یک سال هم تجربی خوندیم، سال دوم رفتیم ریاضی فیزیک. بعدها من وقتی رفتم در کلاس ریاضی فیزیک، حالا خیلی دیدم علاقه چندانی به رشته ریاضی فیزیک ندارم، ولی به هر حال تا آخر دوره دیپلم رو گرفتیم. بعد اولین سال برگزاری کنکور بعد از انقلاب فرهنگی هم بود. من دانشگاه سراسری رشته همون خودم شرکت کردم و مهندسی مخابرات دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شدم. با توجه به این که عرض کردم خیلی علاقه نداشتم، نه اینکه بی استعداد باشم، علاقه نداشتم و الانم نظرم این استش که ما باید در یک رشته‌ای ادامه تحصیل بدیم یا هر کاری در زندگی که یک علاوه بر استعداد یا علاقه‌ای هم وجود داشته باشه گرچه خب در کارهایی که در زندگی پیش میاد ممکنه لزوماً همون کارهایی نباشه که ما دوست داریم یا علاقه داریم انجام بدیم، چون زندگی اینجوری نیست.
حادثه ها
پیش میاد، تغییر مسیر ایجاد میشه، ولی نظرم این هستش که ما در همون کار هم باید علاقه و انگیزه ایجاد کنیم. به هر حال در اون سال دانشگاه امام صادق علیه السلام هم دانشجو میگرفت و دوره دومش بود، چون سال 61 اولین دوره پذیرش دانشجو بود، سال 62 دوره دوم بود که باز به یک توصیه یکی از دوستان هم دبیرستانی که البته بعدها شهید شد، شهید محمود برزگری، چون ایشون یه سال از ما جلوتر بود در دبیرستان، به من گفت که فلانی ضمن دانشگاه امام صادق هم الان دانشجو پذیرش میکنه و من اونجا هستم و در حوزه های علوم انسانی است. ما در آزمون اونجا هم شرکت کردیم، پذیرفته شدیم و اینجوری شد که رشته ما کاملا از حوزه ریاضی فیزیک وارد عرصه های علوم انسانی شد که من رشته علوم سیاسی رو انتخاب کردم تا فوق لیسانس هم اونجا بودیم که سال 69 فارغ التحصیل شدیم. این هم یه بلا تقدیر قسمت. به هر حال آنچه که الان نگاه میکنم میبینم که سرنوشت خوبی رقم خورد به نظر خودم، یعنی در رشته ای که انتخاب کردم پیشرفتم قطعا بیشتر از اون رشته ریاضی فیزیک بود، گرچه در دوره دبیرستانم عموم معلم ها میگفتن که تو در حوزه علوم انسانی و انشا و نمیدونم بسای علوم انسانی استعداد بیشتر از ریاضی فیزیک هست، کارنامه هم این رو نشون میداد، بنابراین سرنوشت الحمدلله خوبی رقم خورد.
آقای دکتر فیروزآبادی یه اشاره کوتاهی داشتید که آقای مدیر برای دانش آموزانی که رتبه بالا داشت، یعنی نمرات 18-19 به بالا، یعنی این نشون میده که سایی و زبده بودی در اون هنگام.
بله، من در رشته تجربه که واقعا علاقه من هم بودم و همیشه جزو دانش آموزان رده بالای کلاس بودم، گرچه خودم از دوره ابتدایی همیشه یک حس بهتر بودن بر من وجود داشت و همیشه میخواستم جزو دانش آموزان حالا خودم میخواستم اول باشم همیشه، ولی خب طبیعتاً ممکن بود اول نشم، دوم بشم، سوم بشم. اون چیزی که به نظرم بسیار حائز اهمیت هست، ما در کل امور زندگی و از جمله تحصیل باید بلند همت و بلند نظر باشیم. من همیشه به دانشجوها هم توصیه میکنم که ما همیشه باید به بهترین های حوزه علمی خودمون نگاه کنیم، نه پایین تر از خودمون، و همیشه تلاش بکنیم به بالاترین سطح ممکن برسیم. طبیعتاً اینجوری است که شما وقتی میخواید به بالاترین سطح برسید ممکنه به نزدیکش برسید. بنابراین بله، این همیشه جزء ویژگی های من بوده، هنوزم هست. حالا نمیخوام بگم یک نوع
بلند پروازی
غیر واقعی بینان هست، ولی همیشه دوست داشتم و الانم در نوشته هام و پژوهش هام همیشه سعی کردم که بهترین کار رو ارائه بدم. بنابراین خب طبیعی است که شما که میخواد بهترین کار انجام بدین لزوما بهترین کار ممکنه نباشه. بله اون بود، چون اونها هم میخواستن یک بنیانگذاری یه رشته بکنن از دانش آموزانی که طبیعتا استعداد بیشتری داشتن.
این اشارتون بلند همتی و بلند نظری و به گونه بلند پروازی، این خصیصه رو در خانواده به دست آوردید، در مدرسه به دست آوردید، در اجتماع به دست آوردید؟
در خانواده شاید به گونه ای و در مدرسه شاید این بیشتر تقویت شد. یک نوع حس رقابت مثبت، من اینو میخوام تاکید بکنم که رقابت، و در کلاسی که شاید دیگران هم این حس درشون بود که اونها میخواستن بهتر باشن، و شاید هم یک دلیلش شرایط جغرافیایی بود که ما زندگی میکردیم و خب در دل کبیر زندگی کردند و خوب زندگی کردن یک روح به نوع مواجهه با مشکلات رو ایجاد میکنه که بشه بر طبیعت غلبه کرد برای نه. زیستن، نه برای تخریب اون.
این اتفاقات برای شما در دوران نوجوانی و جوانی یا کودکی افتاده بود؟
ببینید
مبارزه جویی،
مبارزه جویی با مشکلات زندگی بله.
داشتید
فراوان، چون از سالی هم استعذار دارید که در اون دوره‌ای که ما دوره نوجوانی ما بود دهه 40، خب کشور به خصوص در شهرها و روستاهای کشور چندان توسعه یافته نبود یا اصلا توسعه نیافته بود، یعنی روستاها و شهرهای کوچک از کمترین امکانات رفاهی هم برخوردار نبودن. مثلا الان ما نگاه میکنیم اون زمان حتی برق هم نبود، آب آشامیدنی لوله کشی نبود، مخابرات نبود.
که شما زاده 1344؟
بله، من دوم فروردین 1344 به دنیا آمدم. بنابراین خب در یک شرایطی که حالا مواهب طبیعی هم نبود، یه وقتی انسان در یک جغرافیایی زیست میکند که مواهب طبیعی و خدادادی وجود داره، خب خیلی زندگی راحت‌تر میتونه بشه. ولی اونجا که حتی آب هم باید شما 20 کیلومتری کیلومتر و بلکه بیشتر قنات بکنی تو آب آشامیدنی دست پیدا کنی، خب بود.
بله،
چون اونجا مواهب طبیعی هم که به طور مستقیم بشه استفاده بکنی وجود نداشت. خب طبیعتا ما همیشه با یک زندگی مرفهی زندگی نکردیم و حتی در طول تحصیل دوران حالا نوجوانی ما کار هم میکردیم. من خودم با برادرانم زیلو میبافتیم و عموما تعطیلات تابستانی هم کار میکردیم، هم برای اینکه هزینه های تحصیلیمون رو در طول سال تامین بکنیم، هم به هر حال در محیطی که ما زندگی میکردیم کار خودش ارزش بود و این بس به نظرم در تکامل انسان ها بسیار تاثیرگذار هست. ضمن اینکه رفاه و آسایش خوب هست و اصلا هم من نشده، ما نمیتونیم بگیم ما باید در یک شرایط نامساعدی زندگی کنیم، ولی به نظرم رفاه بیش از حد هم انسانها رو شاید خیلی مقاوم بار نیاره. هر دو لازم است، حتی اگر شرایط رفاهی وجود داشته باشه ما باید تلاش بکنیم که یک خودسازی هم داشته باشیم.
آقای دکتر فیروزآبادی اشاره داشتید به برادران، خانواده پدری، تصویری از پدر، مادر و
من. پدرم هنوز هم در قید حیات هست، متولد 1310 هست و کشاورز، از راه کشاورزی امرار معاش میکردیم و پدر ما خانواده کشاورزی بود. البته با توجه به همونطوری که عرض کردم شرایط فیزیکی و جغرافیایی که اونجا وجود داشت، خیلی آب فراوان و زمین مساعد نبود، در حدی که بتونیم مخارج زندگی در بیاریم کشاورزی مختصری و باغ انار و سیفیجات و اینا رو میکاشتیم، گندم و اینها، که باز ما در دوره نوجوانی هم دستی بر این کارها داشتیم، گرچه خب ما چون بیشتر درس میخوندیم طبیعتا همون تابستان اینها بود. مادر من هم متولد 1320 هست که ایشون مکتب خانه داشت و آموزش قرآن میداد به روش سنتی مکتب خانه های اون دوران که هیجی بود و سنتی درس میدادم. همیشه تو اون محل ما که حالا فیروزآباد هم اسمش هست، چون فامیلی پسمند فامیلی ما از اونجا اومده، چون اسم اون محلی که در میبود ما متولد شدیم و زندگی میکردیم فیروزآباد است و اونجا مکتب خانه داشت ایشون و آموزش قرآن میداد به بچه ها قبل از ورود به دبستان، حالا دوره های ابتدایی هم بود. من پسر سوم و فرزند سوم خانواده هستم، دو برادر بزرگتر از خودم دارم که یکی بازنشسته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و دیگری هم در صنعت فرش فعالیت میکنه، در همون میبود هستن و یه خواهرم کوچیکتر از خودم دارم که خانه‌دار هست و باز در همون میبود هستن. کل خانواده در اونجا الان زندگی میکنه.
تربیت در خانواده دکتر فیروزآبادی چه نقشی داشت؟ نقش پدر، نقش مادر؟ به گونه ای تصویری از نقش مادر دادید که یک مکتب خانه رو مدیریت میکرد و همینطور پدر که یک کشاورز بود، با چه رویه ای آقای دکتر فیروزآبادی بار اومدند؟
یکی این که پدر ما خب بسیار زحمتکش بود و همیشه خودش هم میگفت که من یک ریال حرام تو زندگیم نیست و با تلاش و کوشش تونستیم زندگی رو بچرخونیم با توجه به اون بضاعتی که در اون دوره عرض کردم. مادرم که خب در اون فضایی که ما زندگی میکردیم حداقلش هر روز با صدای قرآن از خواب پا میشدیم و درست است که پدر من سواد نداشت ولی بسیار پایبند بود به فرایض و شعائر و مادر هم که به تبع اون شغلی که داشت خیلی تاثیرگذار بود. ما تلاش و کوشش رو از پدر آموختیم و توکل و توسل رو از مادر و البته تحصیل ما بیشتر تحت تاثیر مادرمون بود چون خیلی دوست داشت که ما باسواد بشیم و حداقل شرایط ما بهتر از شرایط خودشون باشه و خود من هم حداقل یکی از انگیزه هایی که باعث می شد همیشه بیش از حد شاید تلاش بکنم این بود که فکر می کردم که امکان بهتر زندگی کردن وجود داره، برخلاف این که ما بگیم خب ما حالا در یه خانواده خاصی متولد شدیم خب نهایتا همینجوری خواهیم شد. نه، من میخوام به دانشجو هم همیشه میگم که ما همیشه باید بهتر از پدران و مادرانمون باشیم گرچه ممکنه نشیم و حتی در تحصیل هم باز توصیه هم این هستش که من همیشه اولین جلسه کلاس دکترا که میرم به دانشجوهای دکترا میگم که شما باید بهتر از ما من استادتون بشید چون اگر ما شعارمون این هست که باید پیشرفت علمی بکنیم خب لازمش این هستش که ما دانشجویانی رو تربیت کنیم که از خودمون بهتر باشن و اونها نسلی رو تربیت کنن که از ما بهتر باشن. بنابراین به نظرم در اون محیط مذهبی و ساده‌ای که روش کردیم تأثیر گذاشت روی من که تلاش بکنم همونطور که عرض کردم همیشه نگاهم این بود که در هر مرحله از زندگی حداقل جزء بهترین ها باشیم. خب این طبیعی است.
آقای دکتر فیروزآبادی تصویری از میبود دهه 40 و امروز به ما بدید.
میبود دهه 40 در واقعیت هم یه روستای بیش نبود، شاید تا اونجایی که یادم میاد یک خیابون شاید هم تردید دارم شاید نبود، خیابان وسط بهش میگفتن، بعدها یک خیابان کج و موبجی همون محل ما دایر شد که خیابان فیروزآباد بود، البته الان شده سلمان فارسی. همونطور که عرض کردم بسیار زندگی ساده ابتدایی و یک نوع زندگی خودکفا بود، حتی خانواده ها و افراد هم خودکفا بودن، همون چیزی رو تولید میکردن که مصرف میکردن و خیلی قدرت خریدی که بیش از اون استفاده بکنن نبود، حتی میوه ها هم میوه های فصلی بود که خودشون تولید میکردن. ما شاید تا نوجوانی موز ندیده بودی و اون هم موزی بود که اون زمان ها تو مدرسه میدادن، یه تغذیه بود که مدرسه میداد و اینها، یا پرتقال نبود چون اونجا محیطی نبود که بشه پرتقال، همین سیفیجات بود، هندونه و خربزه و خیار و عموما انار چون باغات انار وجود داشت اونجا محصولات به عمل میاد استفاده میکردیم. باز عرض کردم مخابرات هندلی وجود داشت که خیلی معدودی از خانواده ها تلفن داشتن، یک جنراتور برقی بود که شبانه روزی چند ساعت شبا برق تولید میکرد، آب آشامیدنی وجود نداشت، ما از آبانبرهای سنتی استفاده میکردیم، برای شستشو هم در همون قنات‌ها و جویهای جاری که وجود داشت استفاده میکردیم، ولی یک محیط بسیار انسانی بود، حداقل اون دورانش و بعد از اون که من به یادم میاد در کوچه ها که گذر میکردی همه هم دیگر رو میشناختن، به هم سلام میکردن، در صورتی که الان اگر شما در یه شهر بزرگی به یکی سلام بکنی ازت بازخواست میکنه که چرا سلام کردی. اصلا خیلی برایش عجیبه که میگه میشه یه کسی رو که نمیشناسی سلام کرد. دوستی ها، همکاری ها، ساختن در سختی ها، به نظرم زندگی بسیار بیالایش و سازندهی بود. خب الان که میبود اصلا قابل مقایسه با اون دوران نیست، چون یک شهر صنعتی شده و الان قطب کاشی کشور هست، بیشترین تعداد کارخانجات کاشی و سرامیک ایران در میبود هست. یک از البته اینم عرض بکنم، از همون سالهای کودکی ما بخشی از مردان به کویت میرفتن، اونجاها کار میکردن و مثلا 5-6 ماه اونجاها میموندن بعد برمیگشت، برای اینکه درآمد از کردم خیلی نبود. پدر من هم که از خاطرات جوانیش تعریف میکنه یک دورانی کویت بوده، حالا خبازی میکردن، بقالی داشتن، اینها بود، ولی الان خب خیلی تفاوت کرده و اصلا میبود امروز قابل مقایسه با اون روزها نیست.
پس به گمانم آقای دکتر فیروزآبادی با این نگاهی که به دوران کودکی و نوجوانی و جوانی داشتید، آنچه که شما رو در واقع دلگرم میکرد به ادامه در حقیقت تلاشاتون این تصویر خانواده بود. خود شما در یک نگاه چه توصیه ای دارید برای نسل امروز؟
که عرض کردم به هر حال بر اساس تجربیاتی خود من داشتم، بلند همتی، بلند نظری، اعتماد به نفس، نه اعتماد به نفس کاذب البته، یعنی این که من میتونم و من از بقیه کمتر نیستم، بر اساس واقعیت ها، نه بلند پروازی های خود باوری و پشتکار بسیار زیاد، خستگی ناپذیری و کار رو به نحوه احسن انجام دادن. حالا فرنگی ها میگن پرفکشنیست، ما به زبان شیرین فارسی میگیم این که ما همیشه خواسته باشیم به نحوه احسن کار بکنیم و ایدئال انجام بدیم. من همیشه میگم که به دانشجوها میگم الانم که ما با مسئله بیکاری مواجهیم، هنوز هم برای بهترین ها همیشه کار هست، پس ما همیشه تلاش کنیم جزو بهترین ها باشیم. الان بهترین ها هم سرش شلوغه.
ممنونم آقای دکتر سید جلال دهخانی فیروزآبادی، استاد تمام رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل، فارغ التحصیل دکترای روابط بین الملل از دانشگاه بروکسل بلژیک. تا فرصت دیگری در حیات خلوت شما.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه ما هستید، از اینکه این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید با بخش اول برنامه ها تا ساعت 14.